امسال هم مثل سالهای گذشته خواهیم آمد. ما بر عهدی که با امام عزیز بستیم هستیم. امسال هم خواهیم آمد با زبانهای روزدار، با مشتهای گره خورده، با فریادهای هماهنگ. قدس دفتر خونین شجاعت و مقاومت اسلامی است. هر گلبرگ این دفتر یادمان حماسه‌ای ماندگار، فریادی بیکرانه و مظلومیتی بی‌مرز است. قدس قبله پیشین مسلمانان و قلب کنونی آنان است. بار دیگر در روز قدس همراه با هم دوشادوش هم حماسه دیگر خلق خواهیم کرد. از اینکه همراه رادیو اقتصاد هستید سپاسگزارم. آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون رو داریم. از شما دعوت میکنم همراه ویژه برنامه مهمان نواز باشید.
از شوقش از جورش فریاد فریاد از عشق
در آستانه حضوری کفش ها می کنی دست ها به سینه می فشاری سبحان الله گویان قدم بر زمین مفروش به بال فرشتگان می گذاری اجابت نزدیک است و لطف یار می شمار
ماه ضیافت است درهای رحمت باز باز در لحظه های اذان و کنار سفره های افطار چه سعادتی چه جرعه های شیرینی چه لقمه های نوری چه شوق و چه شوری ما میهمان و او مهمان نواز
شوقان اترگی سو مرا میخواند او زهر سو بان سو مرا میخواند او مرا
ای دل اگر عاشقی در پی دلدار بر در دل روز و شب منتظر یار دلبر تو دائما بر در دل حاضر رو در دل برگشا حاضر و بیدار
مهمان نواز
گفتم تو چرا ازدواج نمی کنی؟ خانم والده نمی خوان عروس دار بشن؟ گفت اگه نمی دونی تا الان 33 جا رفته خواستگاری. گفتم یعنی اینقدر تو مشکل پسندی؟ خندید و گفت منو مشکل پسندی؟ بیا یه چیزی به مامانم بگو هر دختری رو بهش نشون میدن یه عیبی ازش میگیره. اگه از قیافش نتونه ایراد بگیره از اخلاقش ایراد میگیره اگه از خودش نتونه ایراد پیدا کنه از خانوادهش عیب و ایرادی پیدا میکنه اگه اونا هم همه چی تمام باشن اونقدر تحقیقات و پرسجو میکنه تا در اجدادشون یه عیبی پیدا کنه و بگه نه اینا به درد ما نمیخورن گفتم خب نتیجه آهی کشید و گفت هیچی دیگه خودت داری میبینی موهام سفید شده اما مادرم هنوز عروس مورد نظرش رو پیدا نکرده
همقدم می شویم در فراخوانی ناب‌ترین کلام هستی و خود را مهیا می کنیم در زلال باران رحمت الهی
یا ایها الذین آمنوا
ای افرادی که ایمان آوردید ای کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت آوردید و
آمنوا بالرسول
ای کسانی که ایمان آورده ای ای به یکدیگر مگویی و یکدیگر را با لقب‌های زشت نخواند.
ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا.
ای اهل ایمان، هیچگاه از یکدیگر عیب جویی مکنید و هم دیگر را با القاب زشت صدا مزنید.
امروز با نور آیه 11 از سوره حجرات، عیب جویی و جستن لغزش های دیگران را ترک می کنیم و از برکات ترک این رذیله اخلاقی در کسب و کار و تجارتمان بهره برده و بر تراوت ایمانمان می افزاییم.
مهربان مهمان نواز، الهی به امید خودت. هموطنهای خوب من، مهمونای خوب خدا، سلام علیکم. قبول باشه طاعات و عبادات شما در 22 روز ماه خدا. شهادت سردار محمد رضا زاهدی، سردار محمد هادی حاج رحیمی و همرزمانشون رو در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی تسلیت میکنه. در آستانه 3 شب از شبهای پرقدر احیا و خواهش و نیایش هستیم. ممنون که امشب هم ما رو یادتون نمیره. ممنون که امشب دعا میکنید برای ما و بقیه. امشب شب زرنگ هاست، شب اونایی که بلدن کی و کجا از خدا چی بخوان. از همه شما عزیزان التماس دعا دارم. امشب شب خدا خدا گفتنه. بکا یا الله،
بکا یا الله، بکیان
الهی
به محمد،
به علی، به فاطمه، به الحسن، ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین، به علی ابن الحسین، به محمد ابن علی، به جعفر ابن محمد، به موسی ابن جعفر، به علی ابن موسی، یا رغو، به محمد ابن علی، به علی ابن محمد، به الحسن ابن علی، به الحجت،
بعضی ها رو تخصص اصلیشون دیدن نیمه های خالی لیوانه. میتونن چشم روی همه نقطه های مثبت هر پدیده‌ای ببندن و متمرکز بشن روی نکته های منفی. بزرگ نمایی عیب ها عادت همیشگی اونهاست. شعار اصلیشون هم اینه که عیب و ایراد میگیرم پس هستم. بله، عیب و ایراد میگیرم پس هستم. اما امروز از شما مخاطبان گرامی، همراهان محترم رادیو اقتصاد و این برنامه مهمان نواز میپرسیم که شما با این جور آدما چطور تا میکنید؟ شما عیبجوها رو چجوری مدیریتشون میکنید؟ برای ما راجع به این موضوع نظرهاتون رو بگید. شماره تلفن 2265-2525 و سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 30,000-3637 در اختیار شماست تا در برنامه خودتون مشارکت کنید. خب وقتی خواستیم از سوال برنامه با شما صحبت بکنیم، تأکیدمون بر مقوله عیبجویی بود. آدمهایی که توی زندگی خودشون عادت کردن به عیبجویی کردن، احساس میکنن شاید این عیبجویی کردن و دیگران رو و در کنارش رفتار اونها رو و حتی منش دیگران رو در واقع زیر سوال ببرن با عیبجویی، عملا میتونن یک گام به جلو بردارن. ما محور برنامه امروزمون رو بر اساس آیه 11 سوره حجرات انتخاب کردیم، آیه‌ای که تأکید میکنه بر اینکه عیبجویی یکدیگر نکنید. پس با همین محور و موضوع برنامه امروز رو پیش خواهیم برد. خیلی هم خوشحال میشیم شما عزیزان، شما شنوندگان گرامی در برنامه خودتون مشارکت بفرمایید.
روزی به دنبال بنده است، بیشتر از مرگ که در جستجوی بنده است. جنبنده اینیست که خداوند برایش تعیین رزق نکرده باشد و هیچ نفسی نمی میرد مگر آخرین لقمه که برای او تقدیر شده است را خورده باشد. سلام، من یک گزارشگرم و مشغول انجام دادن کارهای پایان نامم هستم. مادرم، همسرم، دانشجوام و قرار 30 شب با شما باشم و ماجراهای زندگی و کارم و روایتهایی که از رزق و روزی و کسب و کار پیدا کردم رو براتون تعریف کنم. البته از دید کسی که عاشق ادبیات از نوع کهنشه. عنوان پایان نامم هم اینه: رزق و روزی از منظر آیات قرآن کریم. یادش بخیر، تو همکارای دفتر روزنامه سالها پیش یه همکاری داشتیم خیلی به قول امروزی ها انرژی مثبت بود. از اون آدمایی که حواسشون به کار خودشونه و اصلا فکر نمی کنیم مدام تحت نظری که یه ایرادی و اشکالی چماق بشه بیاد رو سرت. میدونین هممون نقطه ضعف داریم، اما خداییش اگر اونقدر که حواستمون به نقطه ضعفای دیگران باشه، سرمون به کار خودمون باشه و ضعفهای خودمون رو اصلاح کنیم، اوضاع احوال دیگرانم به چشممون بهتر میاد و متوجه میشیم خودمون پر عیب و ایراد تریم. فردا با یه کاسب از کاسبای اهل بازار تجریش قرار مصاحبه دارم در راستای همون کار پایان نامم که به برکت روزه ماه رمضان داره کارش تموم میشه. سوژه مورد نظر از اون کاسبای اهل دله که با یه نارفیقی و سوء برداشت یکی از همکاراش چند سال از کارش عقب افتاده و حالا زندگیش شده سوژه مصاحبه خبرنگارا. زندگی و کاری که با یه عیبجویی به ظاهر ساده و یه کلاغ چهل کلاغ کردن چند سال از عمر یه نفر رو عجیب عقب نگه داشته. شاید یه روزی ماجرا رو براتون تعریف کنم. تا همین جا بس که آویزه یه گوشمون کنیم که دنبال عیوب دیگران نباشیم. در ادبیات کهن ایران زمینمونم از این دست روایات در باب عیب و عیبجویی زیاد داریم. آورده اند کاسبی در بازار حجره داشت و بار کوزه و سفال و آبگینه برایش می رسید. هر زمان که باری نو بر در دکان پیاده می شد از هر 10 کوزه و آبگینه 2 تا 3 کوزه جدا می ساخت و باز پس می فرستاد و این روال جستجوگری را برای یافتن عیوب در بازاریان هم اعمال می کرد، هم بر بازاریان و هم بر اجناسشان که فلانی فلان عیب و ایراد در اخلاق و خلق و خو را دارد و فلان جنس چنین است و چنان، تا اینکه شهره به این خصلت شد، یعنی همون عیب جویی. روزی برایش بار آبگینه و آینه رسید. زاهدی بر سکوی دکانش نشسته بود. چون مرد بر عیب جویی از آبگینه ها گشود، زاهد او را گفت ای شیخ، از بار رسیده آینه بیرون بیاور و قبل از آن که عیوبش برشماری خود را درونش نظاره کن. اگر عیبی از خود نیافتی، عیوب بارت را برشمار که بر تو رواست. زندگی ها و کسب و کارتون به برکت خوشبینی و حسن خلق پر برکت و پر روزی انشاءالله. یا علی.
ای عاشقان تا آسمان رای نمانده، با آب و تاب این مژده را باران رسانده، راهی گشودند از زمین تا اوج افلاک، دیگر نمانید این چنین زندانی خاک.
درود به همه شما دوستان عزیزم، شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد. امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید و خیلی ممنون از اینکه برنامه مهمان نواز رو برای شنیدن انتخاب کردید. به ساعت 17:17 رسیدیم و قرار هست که همراه بشیم با مهمان ارجمند برنامه امروزمون، جناب آقای دکتر مرتضی توسلی. قبل از اینکه گفتگو رو با مهمان گرامیمون آغاز بکنیم، من یه مختصری از حوزه کاری ایشون برای شما دوستان گرامی توضیحاتی رو ارائه بکنم و بعدش انشالله خدمت ایشون خواهیم بود. ایشون قائم مقام یکی از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه صنعت هستند، تولید کننده توربین‌های صنعتی و صادر کننده این توربین‌ها، در کنارش کارآفرین برتر در زمینه ماشینالات دوار و اولین و تنها سازنده در حوزه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته. اینها خیلی هاش هم علامت سوال به وجود میاره و ابهام، و همین که برای خیلی ها میتونه جذاب هم باشه که در این حوزه چه کارهایی داره انجام میگیره و تا چه اندازه این قابلیت وجود داره که ما با ظرفیت های داخلیمون بتونیم این دستکارها رو پیش ببریم. آقای دکتر توسلی سلام به شما، خیلی خوش آمدید و خوشحالیم از اینکه خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان رادیو محترم اقتصاد، هستم در خدمت
زنده شما. باشید، خدمت از ماست. خب آقای دکتر توسلی فکر کنم یه خورده خودشون رو معرفی بکنن، میتونه در واقع فضای بحث ما رو جهتی هم بهش بده. خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. به نام آنکه خود کارآفرین است، همان که خالق و رازق ترین است. ضمن عرض سلام و خدا قوت خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد،
زنده باشید.
جا داره اول ایام سوگواری مولا الموحدین علیه السلام خدمت شما و تمام جامعه تشیع در جای جای این آسمان تسلیت عرض میکنم و این که امیدوارم که در این شبهای عزیز برای کشورمون، برای ملت عزیزمون، هر لحظه بهترین ها رو بتونیم از صمیم قلبمون میشه گفتش که طلب بکنیم.
بله درست.
و دعای این ملت رو که با توجه به این که من خودم در حوزه اقتصادی های تک فعالیت دارم و هیچ کسی فکر نمی کرد یه روزی تو ایران همچین اتفاقی بخواد بیفته و میشه گفتش که ظرفیت و بلوغیت تو جامعه ایران میشه گفتش که همیشه مورد نیاز بوده و طلب کردیم و به اون موضوع قطعا رسیدیم و خواهیم رسید
انشالله.
من هستم در خدمت شما.
زنده باشید، خیلی متشکر. خب اول از همه چند سالتون آقا؟
من 41 سال.
41 سال متولد سال 62
ایده
62 تقریبا هم سنی من از یک سال بزرگتر. خب و تحصیلات اهل کجا هستید و تحصیل؟
اهل تهران. تحصیلات مکانیک و دکترا برای مدیریت.
خب کدوم دانشگاه ها درس خوندید؟ اگه علاقه مندید میتونید بشه اشاره کنید.
دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه شهید بهشتی.
یعنی لیسانس و ارشد رو امیرکبیر بودید و دکترا رو شهید بهشتی.
بله.
خیلی عالی. چه سالی فارغ التحصیل شدید؟
من دکترامو سال 1399 میشه گفتش که تموم کردم.
یعنی یه فاصله افتاد بین ارشد و در واقع دکترا. خب من این سوالاتو پرسیدم به خاطر اینکه حالا مخاطب ما کاملا در جریانش قرار بگیری که کسی که اینجا الان قرار هست از یک حوزه کاملا تخصصی صحبت بکنه، یک متخصص این بخش هست و قطعا میتونه صحبتاشون برای خیلی هایی که شاید این حوزه براشون جذاب هست همراه با نکات قابل تعاملی هم باشه. آقای دکتر توسلی عزیز، اول از همه این حوزه در واقع خاصی که شما وارد شدید قطعا پیش زمینش همون تحصیلاتی است که در مقطع لیسانس داشتید و شاید حتی قبل از اون هم شما نیم نگاهی داشتید. چی جوری وارد این بخش شدید؟ اصلا علاقه به مثلا کارهای ابداعی در دوره نوجوانی و جوانی هم وجود داشته یا همه اینها بعد از تحصیلات دانشگاهی شکل گرفته؟
ببینید، بنیانگذار شرکت ما کاملا کمپانیمون مجموعمون کاملا فامیلی هست.
درست.
و اینکه سال 1370 شرکتمون تأسیس شد.
خب.
و تو تأسیس شرکت 1370 مدیر عامل ما خودشون از پیشکسوت‌های صنعت تو حوزه وزارت نیرو فعالیت داشت.
درسته.
با توجه به اینکه دستاوردهای مهمی رو تو وزارت نیرو تونستن شامل بشن.
خب.
و تجربیات خیلی زیادی رو تونستن با خودشون کسب بکنن با توجه به اینکه کشورهای اروپایی و امریکایی تو اون دوره خیلی حرف برای گفتن داشتن، ما از تجربه میشه گفتش که مدیر عاملمون که میشه گفت بنیانگذار این شرکت بودن و مالک این شرکت هستند استفاده کردیم و قبلا کار قطعه سازی انجام میدادیم.
قطعه سازی برای
ماشینالات دوار.
آها، ماشینالات.
در حال حاضر به صورت میشه گفتش که انحصاری و به صورت های تک در این زمینه به صورت مجموعه سازی برای کل وزارت صنعت معدن و تجارت، یعنی در اصل برای وزارت نفت در حال حاضر مشغول به کار هستیم.
خب حالا من باز اون سوال قبلیم رو از شما بپرسم و یه سوالم اضافه شد توی همین صحبت
خواهش
شما.
من دیدم
خود شما هم توی دوره مثلا نوجوانی و جوانی، حالا ابتدای جوانی الان که انشاءالله جوان هستین، ولی علاقه این نسبت به این دستکارهای ابداعی داشتید؟ مثلا من میدونم خیلی ها هستن که با علاقه ای که داشتن مثلا میرن توی جشنواره‌ای مثل خارزمی شرکت میکنن، نمیدونم کارهایی رو انجام میدن تحت عنوان اختراعاتی که به هر حال توی رده‌های سنی خودشون هست. این پیش زمینه‌ها وجود داشته در شما یا همه این اتفاقات از زمانی رخ داد که دیگه به هر حال به سنی رسیدید که تونستید با این مجموعه همکاری بکنید و رشته تحصیلیتون هم این بوده؟
ببینید، من زمانی سوار این قطار شدم، زمانی روی این سیل سوار شدم که ایجاد شده بود.
درسته.
از سال 1388 به صورت تخصصی من وارد این بحث و این مقوله و این ساخت شدم.
88.
بله.
از قبل از تحصیلات لیسانس.
بله. از قبل از سال 1388 خب میشه گفتش که بنیانگذار شرکت خودشون به صورت دایرکت و میشه گفت دستنها کارو میبردن جلو. الحمدلله ما الان پوز اینو میدیم که در کنار ایشون برای ملت شریفمون نه تنها تو ایران داریم فعالیت میکنیم، بلکه صداش به اسانقات دنیا رسیده.
خیلی.
که ایران الان جایگزین همون کشورهای امریکایی و اروپایی شده که با کیفیت بالاتر توقع سطوح کارفرمایی رو داره ایجاد میکنه.
درسته. خب من باز برگردم به بخش قبلی صحبت که شما گفتید که این مجموعه فامیلیه.
بله.
فامیلی یعنی اقوام درجه یک مثل پدر یا برادر دارن این کار رو پیش میبرن یا نه یه خورده اقوام دورتری توضیح بدید؟
و حتی خانواده همسر. بله.
آن خانواده همسر.
بله.
پدرتون هم تو همین حوزه هستن؟
بله بله.
آها، یعنی در واقع به یه شکلی از هر دو طرف خانواده خودتون و خانواده همسر کنار هم داشتن؟
بله.
قبل از این که حتی شما ازدواج بکنید؟
حتی
قبل
و حتی قبلا شرکای دیگه ای بود که میشه گفتش که تو تولید صبر تعامل و یک جا به سود رسیدن اگر نگاه این باشه که من میخوام الان یه شرکتی رو ایجاد بکنم که همین امروز به سود بخوام برسم، قطعا نگاه میشه گفتش که کوتاه مدته. تو حوزه های های تک اگر ما بخوایم وارد بشیم، قطع به یقین شما حتی یه درختی هم اگر بخواید ازش محصولی رو برداشت بکنید، اول قطعا درخت نیست،
برست.
از یه نهال فوق‌العاده کوچیکیه.
بله.
و زمان میبره بخواد به میشه گفتش که محصول برسه. زمان تنها چیزیه که من حتی توصیه‌ام به افرادی که الان با همون کار میکنن، جاهای دیگه‌ای که صحبت و سخنرانی میکنم، عنوان میکنم که اگر نگاهمون این باشه که عجولانه به موضوعات نگاه نکنیم، قطع به یقین اول نگاه خداوند، دوم تمرکز و ایدئولوژی که پشت این قضایا وجود داره و برنامه ریزی، قطعا میتونه شما رو به اون محصول واقعی که بخواد براتون میوه از خودش به جا بذاره قطعا وجود داره.
خب زمانی که شما وارد این مجموعه میشی، توی صحبت‌های خودتون هم بهش تأکید کردید، این کار عملا روی غلطک افتاده بوده، فرمودید از سال 70، یعنی 18 سال از عمرش داشته میگذشته، راه خودش رو پیدا کرده، مشتری خودش رو احتمالا پیدا کرده. اما در دوره شما و در واقع زمانی که یک نگاه تازه هم به این مجموعه تزریق میشه، به دنبال ایده های جدید میگردید، میرید به سراغ موضوعاتی که بتونه در واقع هم نیاز امروز اون جامعه حالا مخاطب خودتون رو پاسخ بدید و همین که این مسیری هم که داره دنبال میشه در جا نزنه. سوالی که دارم این هست که این درک نیاز امروز این صنعت رو چگونه بهش دست پیدا کردید؟ همون مدیریت سابقی که به هر حال از گذشته تا به امروز بوده این کار رو به عهده گرفت، یا امثال جنابالی یا نفرات دیگر رفتید و در واقع گشتید اون جامعه هدف امروز چه نیازهایی رو تو این بخش داره؟
ببینید نیازی که الان جامعه هدف رو اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، اگر شما خودتون رو آپدیت نکنید قطع به یقین از نسلی که وجود داره عقب میافتید.
بله.
نمونهش گوشی همراهی که الان دست تمامیه.
بله.
میشه گفتش که جامعه بشریت وجود داره و جزو میشه گفتش که مایحتاج افراد برای زندگی هست.
بله.
یعنی الان تلفن همراه شما نگاه بکنید، تکنولوژی قدیم با تکنولوژی امروز که الان به دست مردم رسیده کاملا متفاوته.
درست.
و قطعا ما هم تو طراحی‌های خودمون باید یک سری آپدیت ها رو انجام بدیم. یعنی این آپدیت ها، این بروز رسانی ها اگر انجام نشه شما قطعا عقب میمونید. الحمدلله رب العالمین در حال حاضر مجموعه ما به بلوغی رسیده که کارهای طراحی و بیسیک خودشون دارن انجام میدن، یعنی توسط نخبه های کشور خودمون داره این اتفاق میفته. همون نخبه هایی که ما قبلا به اصطلاح بیرونی اسمشون رو میذاشتیم فرار مغزها، الان این فرار مغزها اتفاق نمیفته. جذب نیرویی که ما الان داریم انجام میدیم، بزرگترین مشکل و موزلی که الان ما توه میشه گفتش که شرکت های داخلی داریم، شرکت های دانش بنیان داریم، واقعا نیروی انسانیه.
بله.
یه زمانی بود مردم ما همیشه مدعی بودن که کار نیست. نه، الان کار هست، نیروی انسانی متخصص هست که خیلی کم شده.
بله.
و هیچ نیروی متخصص بیکاری الان تو جامعه بشری ایران واقعا وجود نداره. یعنی من اینو کاملا ادعا میکنم، حالا اگر دوستان صدای منو میشنون میتونم با ارتباط گیری با رادیو اقتصاد حتی جذب نیرو، ما همین الان بنده اعلام میکنم که نیاز داریم
توی همین حوزه صنعت.
دقیقاً. و توسط همین نخبه ها و همین ایرانی ها داره این اتفاق میفته.
آخه یه چیزی این وسط، حالا اون بخش صحبتی قبلیتون رو حتما راجع به صحبت بکنیم، اما این نکته که شما میگید جای بحث داره. شاید خیلی ها الان تصور کنن اگر دوستی همین الان مخاطب ما هست چون فارغ التحصیل رشته مثلا مکانیکه، این موضوع مد نظر شما در واقع جامعه مخاطبش ایشون هستش. من فکر نمی کنم منظور این باشه، کسانی که تو این زمینه تخصص لازم رو به دست آورده باشن، یعنی صرفا به واسطه درس خوندن که از نظر شما جامعه متخصص شکل نمیگیره.
ما بعد از این که تو منابع انسانیمون، به هر حال ما یه واحدی مجزا داریم برای منابع انسانی،
خب.
بعد از این که نیروی ما بخوایم جذب کنیم، آموزش های لازم بهش داده میشه.
آها.
یعنی الان شما یه تکنسین معمولی تو واحد مونتاژ مثلا نمیبینید. اون فردی که الان آچار دستشه، اون فردی که الان تو واحد مونتاژ داره پیچ سفت میکنه، خودش دقیقا اون مهندسیه که فارغ التحصیل از یه دانشگاه های تکه.
درست.
و کار فوق العاده پیچیده است و ادعاون بر اینه که کاری که تو آلمان و امریکا تو اروپا داره به صورت تخصصی انجام میشه، ما حتی با کیفیت بالاتر از اون رو داریم انجام میدیم.
خب حالا همینه، من میخواستم ازتون بپرسم چون توی بخش قبلی هم به یه شکلی بهش اشاره کردید، امروز تولیدات شما اولا از همه که به صورت دستی هست یا به شکل اتوماتیک و در واقع با ابزار روز دنیاست، دوم این که تحریم ها یه تأثیری نمیگذاره برای اینکه حالا به هر حال احتمالاً برای سر